اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم علی محمد و آله اجمعین. امروز به لطف خدا وارد آخرین بحث از مباحث مقدمات که امر دوازدهم باشه میشیم، بحث مشترک. عرض کردم که دو بحث آخر، یعنی بحث صحیح و عام و بحث مشترک، دو تا بحثیه که توی اصول خیلی مفصل متأخرین روش صحبت کردن. شاید توی کلام متقدمین به این گستردگی و به این تفصیلات و فراوانی نیستش، مخصوص بحث مشتق. بحث مشتق از اون بحثایی که متأخرین خیلی خیلی مفصل بهش پرداختن، تا جایی که دیگه رساله های مفصل مستقل درباره همین بحث مشتق نوشته شده. دوباره مشتق از اون بحثایی که اختلافاتی دوش هست که ثمره داره نداره، شبیه صحیح و عام که اونجا گفتم مفصل قائلینی هستن که میگن ثمره داره، مفصل قائلینی هستن که میگن ثمره نداره. تو مشتق هم همینه، این دوتا از این حیث شبیه همن، اما مشتق هم مثل همون بحث صحیح و عام ثمرات ویژه خودشو داره. حالا جدای از این که آیا تو فقه ثمره مستقیم داره یا نه که اختلافه، وقتی بحثو ببینید میبینید که همه اینا در واقع تو مباحث کلان زبانی و ادبی و تفسیری مخصوص میتونه به درد بخوره. حالا ما بحث مشتق 3-4 صفحه‌ای هستش، ما یکی دو روزی سطحش رو میخونیم، مثلا بس فضاش بیاد دستتون، یه توضیحات مفهومی عرض میکنم تا انشالله در حد یه جلسه و نیم هم تا حدی بشه به مباحث عمیق‌ترش بپردازیم. ولی بدونید هم بحث صحیح و عام هم بحث مشتق فوق‌العاده مفصله و فوق‌العاده میشه روش صحبت کرد، وقت گذاشت. اصلا در حد آغاز اصول و کتاب المجز جای این و نه جاشه نه اهمیتی اون وقت داره. مباحث مهم از بعد از این شروع میشه که همون وارد بحث امر بشیم، میبینید که اصلا حال و هوای بحث عوض میشه، کاملا حال و هوای قشنگ فقهی و اصولی و در واقع اجتهادی به خودش میگیره. یعنی آدم احساس میکنه قشنگ قراره تو متن فقاهت مباحث امر و همجوری میریم جلو به دست بیاد. یه مقدار این چینش بحث طوریه که این امرای مقدماتی افتاده اول، شروع اصول با این امرای مقدماتی خیلی دلچسب نیست. من از قصد چندین جلسه اولش وایسادم عبارات شهید صدر رو گفتم بخونید که یه حال و هوا، چون شهید صدر خیلی خوب شروع کرده بود، یه حال و هوای قشنگ فقهی و اصولی بهتون داد که یه مقدار از خلاصه خشکی این مباحث گرفته بشه. ولی به هر حال حالا ایشون آی صبحانی مثل کفایه کاملا اومدن جلو و صاحب کفایه هم این کارو کرده. حالا بخونیم. عرضم اینه که حالا فعلا این بحثم سخت نگیرید تا به بحثای اصلی و خوب برسیم. بحث مشتق اصلا قدم اول برای توضیح مفهومش اینه که آقا اصولیون با مشتق چی کار دارن؟ کی با مشتق کار داشت؟ ادبا دیگه، هم تو صرف مشتق خوندید، هم تو نحو خوندید. حالا اونایی که مجرد بودن و اینا تو مجردات سید میگردن ریاضی محض خوندن، اونا مشتق خوندن. ولی حالا اجمالا مشتق رو توی ادبیات خوندید، توی در واقع منطق هم یه اشاره هایی بهش شد. یادتونه منطق تو مباحث الفاظش یه بحثایی هم درباره مشتق شد. نمیخوام اون تو بحث الفاظ بود که میگفت فرق اسم فاعل و مفعول با فعل چیه، یه تقسیماتی هم منطق داشت. به هر حال ربطش به اصول چیه؟ حالا دوباره ما تو اصول اومدیم کار با مشتق داریم که میگیم ما میخوایم وارد بحث مشتق بشیم امروز. راستش اینه که این بحث مشتق که تو اصوله، نمیگم بی ربط به بحثای مشتق توی ادبیاته، ولی در واقع این لفظ رو از ادبیات گرفته برای یه نیازی که خود فقه اصول داشته، این لفظ رو استفاده کرده. به خاطر همین میریم جلوتر میبینید خود ایشون میگه آقا، یعنی همه اصولیون میگن ما یه مشتق اصطلاح ادبی داریم، یه مشتق اصطلاح اصولی داریم. یعنی اینجا مشتق یه اصطلاح اصولیه برای یه دغدغه فقهی اصولی، ولی لفظشو به دلیل شباهتایی که حالا میبینید، به دلیل شباهتایی که بوده، این لفظو از علم ادبیات در واقع آریه گرفتن، غرض گرفتن، گذاشتن روی این بحثشون، چون یه جورایی هم ربط داره به اون مشتقی که تو ادبیات خوندید، هم ربط نداره. الان خودتون میبینید جریان چیه، جدا از اینکه حالا لفظ مشتق چیه و از کجا اومده که مهم نیست، مفهوم بحث چیه، میخواد چیکار کنن اصولیون، دغدغه‌شون چیه. ببینید تو فقه با یه سری مباحث مواجه شدن، مثلا دیدن آقا تو آیه داریم که از سارق و از سارقه فقط و عیدیه هما الى المرافق، مثلا خب سارق و سارقه مثلا اشاره به یه صفتی توی یه ذاتی داره دیگه، مثلا یه آقایی به اسم فرض کنید کامبیز، چون سارقه از اون اسم استفاده کنید، مثلا یه آقای کامبیز نامی سرقت کرده، آیه داره میگه که چون سارقه باید مثلا این حکمو داشته باشه. حکمش چیه؟ این که مثلا دستش تا فلان جا با فلان شرایط مثلا قطع بشه، مثلا این یه آیه. و آیه های زیادی شبیه این که اومده به خاطر یه صفتی، یه وصفی که یه فردی پیدا میکنه، مثلا از زانیت و از زانی، مثلا فجل دو هما، آیه چیه بقیه آیه شریفه؟ بله؟
کل واحد
اینجوری از زانی و از زانی فلان حکم دارم. خیلی آیات دیگه که اومده گفته با اگر کسی یه صفتی، یه حالتی، یه عنوانی داشته باشه فلان حکم داره. درسته؟ این تو فقه با این چیز زیاد مواجهه دیگه. اصلا به طور کلی تو فقه سر و کارتون با عناوینه، یعنی کاری با شخص زید و عمرو بکر ندارید، که کاری با شخص فلان ماده یا فلان مایه یا فلان حادثه ندارید، که با اون عناوین کار دارید. میگید آقا این شخص از اون حیث که مثلا انسان فلان احکام داره، از اون حیث که فرزند فلان احکام داره، از اون حیث که پدره، از اون حیث که خدای نکرده سارقه، از اون حیث که قاضی، طبیب، عنوانای مختلف احکام مختلف داره دیگه. درسته؟ تو فقه با همچین چیزایی سر و کار داریم دیگه. اینجا یه سوالایی پیش میاد درباره افرادی که این عناوینو دارن، مثلا بنده از یه جهت پسرم، از یه جهت پدرم، از یه جهت مثلا طلبه هم، از یه جهت ممکنه یه شغل دیگه، از یه جهت خدایی نکرده سارق، هر کدومونه احکامی تو فقه داره دیگه. من یه عناوینی دارم، این عناوینم یه احکامی داره. فرض کنید یکی از این عنوانا مثلا برای بعضی از دوستان این باشه که مثلا متأهلم، عقد کردن، مثلا میگیم آقای فلانی متأهله. این متأهل بودن یه حیثی، یه جنبه‌ای، یه عنوانی از این فرد دیگه. بعد بگیم آقای کسایی که متأهلن مثلا فلان قد بهشون وام میدیم، حالا مثال خوب بزنیم که دوستان تشویق بشن، فلان قد به متأهلا وام میدن. درست؟ آره، فلان مثلا توی حوزه حضرت آقا به متأهلا مثلا یه شهریه اضافه میده یا یه هدیه میده، مراجع تقلید شهریه رو اضافه میکنن. به کیا؟ به همه طلبه ها. یعنی مثلا به شما از اون حیث که طلبه اید این حکم بار میشه؟ نه، از اون حیث که مثلا طلبه متأهلید، این عنوان خاص اون حکمو داره. خب حالا سوال پیش میاد، مثلا دیدید یکی میگه آقا من یه مثلا تصمیمشو گرفتم یه 6 ماه دیگه میخوام متأهل بشم، آیا منم الان، هنوز که 6 ماه دیگه نشده و هنوز متأهل نشدم، ولی الان اون حکم متأهلا رو به منم جاری میکنید؟ به منم مثلا شهریه دو برابر میدید؟ به منم فلان وامو میدید؟ آره، ایشون میگه تازه جز متأهل بشید 6 ماه یه سال بعد میدن. یعنی اون موقعی که واقعا اون عنوانو داشته باشید اون حکم بهتون بار میشه دیگه. قبلش بار میشه یا نه؟ بعدش چی؟ بعدش خیلی بعدش، یعنی فرض کن خدای نکرد متأهل شدی بعد مثلا طلاق گرفته باشی، اون موقع چی؟ میخوام بگم نگاه کنید این حالته، این عنوانه، یه وقتایی تو شما هست، یه وقتایی بوده تموم شده، یه وقتایی تو آینده میخواد باشه. مثل همین مثال ازدواج متأهله، یه موقع یکی الان متأهله، یه موقع یکی در آینده میخواد متأهل بشه، یه موقع یکی در گذشته متأهل بوده، یعنی اون عنوانو داشته ولی خدای نکرده طلاق گرفته، الان دیگه اون عنوانو نداره، ولی مثلا یه سال پیش متأهل بوده. حالا یکی میتونه بره بگه مثلا من یه سال پیش متأهل بودم الان طلاق گرفتم، بیاین اون مثلا هدیه رو به منم بدید؟ میگه شما گفتید به همه متأهلا میدید، خب منم که یه سال پیش متأهل بودم دیگه، حالا الان کاری نداشته باشید. میتونه بگه یا نه؟ آن؟ این بحث مشتق دقیقا همینه. ببینید از یه جایی ساده شروع میشه، بعد وقتی میخوان جدی بیانش کنن با اصطلاحات و الفاظ یکم پیچیده میشه. بحث مشتق این، آقا مشتق اصلا یعنی، به طور حالا خیلی کلی دارم میگم، مشتق یعنی همین عنوانه، یعنی آقا یه ذاتی مثل شما، مثل هرچی، یه ذاتی یه سری عناوین متعدد داره، به هر کدوم از این عناوین میگن چی؟ میگن مشتق، یعنی عناوین مختلفی که این ذات داره. من از یه جهت گفتم انسانم، پدرم، پسرم، متأهلم، نمیدونم طلبم، طبیبم، هرچی هستم، سارقم، خدای نکرده، اینا عنوانای مختلفه. هر عنوان نسبت به من که اون ذاتم میشه یه مشتقی برای من، یه حالتی برای من، یه صفتی، یه فعلی، یه خلاصه عنوانی، اصطلاح قشنگترش عنوانه، یه عنوانی برای منه که این عنوانه، که این اسمه، که این مشتقه، یه احکامی داره. از حیث پسر بودن یه احکامی بار میشه، از حیث پدر بودن، از حیث نمیدونم طلبه بودن، از حیث متأهل بودن. حالا صحبت تو بحث مشتق چیه؟ اینه که آقا اگه من الان این عنوانه رو داشته باشم، مثلا من الان متأهل باشم، همین الان باشم، خب معلومه هر حکمی به متأهلا بار میکنن، چون منم الان متأهلم به منم بار میشه یا نه؟ میشه دیگه، خیلی واضحه. اگه من بعدن بخوام متأهل بشم، مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه بخوام متأهل بشم، هر حکمی متأهلا باره به منم بار میشه یا نه؟ آن؟ احکام حقوقی اینجا، احکامی که مثلا به بعضیاتون شاید بگن مثلا زنزلی دید و چی و اینا، شاید از الان بعضیا باشن، ولی احکام حقوقی منظوره، یعنی اینجا محل بحث که احکام حقوقی و قانونیه. اگه مثلا من یه سال بعد بخوام متأهل بشم، اون احکام قانونی به منم بار میشه؟ میگی نه دیگه، در آینده تو هنوز متأهل نیستیم، اگرم میگن متأهل، مجازن به تو میگن متأهل، درسته؟ یه سال بعده، علاقه چی؟ علاقه این که بعدن میخوای متلبس به این بشی، بعدن میخوای این صفت داشته باشی. تا اینجا شکی نیست. سوال اصولی دقیقا از اینجا شروع میشه که حالا حالت سوم چی بود؟ یه حالتی بود که الان، یه حالتی بود که آینده، یه حالتی بود که گذشته. یعنی آقا یکی خدایی نکرده مثلا دو سال پیش متأهل بوده، یه سال پیش متأهل بوده و خدایی نکرده طلاق گرفته، الان دیگه متأهل نیست و مثلا طلاق گرفته، الان مثلا به این طرف میگن تو دو سال پیش متأهل بودی، ولی الان چی؟ الانم به این میگن تو چون در گذشته متأهل بودی، الانم بهت میگیم متأهل، یعنی الانم عنوان متأهل بودن رو داری که در نتیجه احکام متأهل بودن رو داشته باشی. میگن خیلی واضحه به نظر نمیگن ها، ولی اینجا اختلاف شده. خیلی از قدما، من فعلا دارم اصل بحث رو تقریب کنم، یعنی خیلی نکات اینجا میشه توضیح داد. خیلی از قدما و در واقع یه بخشی از اهل سنت میگن نه آقا، به کسی که قبلا یه عنوانی داشته الانم و الان از بین رفته اون عنوانه، مثلا متأهل بوده قبلا، الان دیگه طلاق گرفته و متأهل نیست، ولی همین الان باز بهش میشه گفت چی؟ الان باز بهش میشه گفت متأهل. یکم عجیبه نیست؟ اینجا اختلاف شده، یعنی در این که اگه الان متأهل باشه شکی نیست، در این که آینده متأهل میخواد، در این که الان متأهل باشه و بهش میگن متأهل حقیقتاً شکی نیست، در این که آینده بخواد متأهل بشه الان بهش متأهل نمیگن و اگرم بگن مجازن میگن به علاقه این که بعداً میخواد بشه، در این هم شکی نیست. فقط شک تو حالت سومه که قبلاً بوده واقعاً این عنوان و این صفت و حالت و مشتق و داشته مبدا اشتباه و که متأهل بوده، الان طلاق گرفته نداره، الان بهش دوباره آیا میگیم متأهل یا نه؟ خب من با مثال متأهل که تعریف کردم برای شما خیلی واضحه که چی نیست دیگه. الان به طرف نمیگم متأهل، ولی اونا یه مثالای دیگه میزنن خیلی وقتا. مثلا میگن آقا قاتل، همین سارق، مثلا یکی یه بار سرقت کرده، خب همون موقع سرقت کرده، اون موقع که داشت سرقت میکرد دیوار میرفت بالا بهش میگفتن سارق. الان چی؟ سرقت رو کرد تموم شد، یه ماه گذشت، یه سال گذشت، الان باز بهش میگن سارق یا نه؟ ثبت کنید الان بهش میگن سارق یا نه؟ چه فرقی با اون متأهله داره پس؟ ها؟ باید همینجوری هی سرقت کنه؟ نه ایشون میگه مهم استمرارشه. نه عادت نداره، اصلا یه بار سرقت کرده، یه سرقت توپل هم از یه بانکی کرده، خلاصه الان بهش میگن سارق یا نه؟ اصولی ببین فقه اصول با این چه کار داره؟ فقه اصول با این سوال چه کار داره؟ میگه آقا سارق یه حکمی داره، یعنی یه بحث فقهی داره که آقا کسی سارق بود فلان حکم را دارد. حالا یه سارق رو خب معمولا هم موقعی که نمیگیرن، بعد یه سال گرفتن طرفو، مثلا بعد یه سال، چرا تو به این میگی؟ از کجا با چه دلیلی به این هنوز بعد یه سال که گذشته قبلا سرقت کرده دیگه هم اصلا فرض کنید سرقتی نکرده تا الان گرفتیش میگید تو سارقی فلان حکم را داری؟ این طرف نمیتونه برگره بگه آقا من اون موقع سارق بودم، همون موقع منو میگرفتید حکم خدا را اجرا میکردی. این توضیح کلیش. میخوان توضیح مفهومیش، بخوام کلی بیانش کنم نه در ضمن مثال و اینا. چه جوری میگن؟ میگن آقا نگاه کن، خیلی میخوان کلیش کنن دیگه، مقید به یه مثال دو مثال نشه که بحث به طور کلی شروع بشه. میگن آقا بحث کلن در بحث مشتق دغدغه شو فهمیدید چه جوری بود دیگه، یه ذاتیه، عناوین مختلف داره، هر عنوانی هم احکام فقهی خودش رو جدا داره. ما میخوایم ببینیم الان که این عنوانو داره که خب حقیقت، بعدن بخواد داشته باشه الان بهش نمیگیم مجازیه، ولی اگه قبلا داشت و الان دیگه نداره آیا بازم بهش میگیم اون عنوانو داره که نتیجه بگیریم حکم اون عنوان دوباره الان بهش جاری میشه؟ اینو چجوری با اصطلاحات بیان میکنن؟ میگن آقا میگن که یه ذاتیه متلبس به یه مبدع اشتقاقیه. یعنی چی یه ذاتیه متلبس به یه مبدع اشتقاقیه؟ یعنی یه آدم، یه ذاتی، حالا یه آدم، یه هر شیء، هر چیزی، یه ذاتی به اون عنوانه چی میگن؟ میگن این عنوانه یه صفت مگه برای این نبود؟ یه حالت برای این ذاته مگه نبود؟ به اون میگن یه مشتقه برای اینه. در واقع این ذات متلبس، اصطلاحا میگن متلبس، یعنی متصف، متصف به اون مبدع اشتقاق است. مثلا به همون آقای کامبیز که مثلا میگن سارق تو همون مثال، یا مثلا به فرض کنید احمد که میگن متأهل، این کامبیز یا این احمد اون ذات است، این سارق بودن یا متأهل بودن مشتقه. یعنی چی؟ یعنی این کامبیز متصف یا متلبس به مبدع اشتقاق سارق است. مبدع اشتقاق سارق یعنی چی؟ سرقت، یعنی اون حالت سرقت، صفت سرقت برای این ثابت هست، برای این آقای کامبیز. پس به این آقای کامبیز میگن سارق، اون مشتق رو به این میگن، یا متأهل هم همینجور دیگه. خلاصه با اصطلاح مشتق، مبدع اشتقاق، متلبس به مبدع اشتقاق، تونستید کنار بیاین دیگه. این اصطلاحیه که استفاده کردن. حالا تیتر رو بخونیم، میگه آقا الامر الثانی عشر حل المشتق و حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدع بالفعل او اعم من و من ما و من منقضا عنه المبدع. چی میخواد بگه این تیتر؟ نگاه کنید، میگه آیا مشتق، اولا منظورش از مشتق، مشتق به چیه اینجا؟ مشتق اصولیه که جلوتر اینو توضیح میده که آقا مشتق نه به اون معنایی که حتما تو ادبیات بود، نه به عنوان یه عنوان، خلاصه یه حالت، یه صفت، که حالا جلوتر توضیحشو میده قشنگ. آیا مشتق حقیقت هست؟ یعنی چی؟ یعنی حقیقت هست یعنی وضع شده، حقیقت هست یعنی آیا وضع شده فقط در خصوص، فقط در خصوص متلبس بالمبدأ. متلبس بالمبدأ یعنی چی؟ متلبس بعلمی باش باید تعبیه خاص است، یعنی پوشیده اون مبدا را، متصف است به آن مبدا. به کدوم مبدا؟ اینجا مبدا یعنی چی؟ یعنی مبدا اشتقاق، نه لزوما حدث نیستش، مبدا اشتقاق یعنی همون حالته، صفته. پس آیا مشتق فقط وضع شده در خصوص، در خصوص متلبس یعنی متصف و پوشنده اون مبدا؟ مبدا یعنی چی؟ یعنی اون ریشه اون مشتقه. بالفعل حالا یعنی چی؟ بالفعل یعنی فعل حال. اینجا بالفعل اصطلاح خاصه، اینجا بالفعل یعنی فعل حال، یعنی اکنون الان. حالا این بالفعل رو باید توضیح بدیم، مهمه. بالفعل یعنی اکنون الان. نه همینو در مقابل آینده و گذشته است. ببینید میخواییم با اون اصطلاح یه چیزی بگید اشکال نداره، ولی بلغوبه که تو فلسفه میگن این فرمایش که شما دارید نیستش، اشکال نداره اصطلاح جدید بخواییم بسازید، ولی اصطلاح هر قومی رو باید از خودشون یاد بگیرید. بلفل که خودشون رو تو ادامه تصریح میکنن، بلفل در مقابل فل مستقبل و فل مثلا ماضیه. بلفل اینجا یعنی همین الان، یعنی به جای بلفل اگه میگفتن مثلا فل حال، همین الان شاید بهتر بود. حالا توضیح میدم بیشتر. خلاصه مشتق فقط حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، یعنی تاکید رو بالفعل است، یعنی مشتق فقط الان اگر متلبس باشه بهش میگن مثلا سارق، یا این قول اول، این او قول دومه. او اعم من من هش به چی برمیگرده؟ همین بالفعله، احسن. یا اعم از بالفعل، یعنی اعم از الان و مما انقضا عنه المبدا، اعم از الان و آنچه که گذشته از آن چیز مبدا، یعنی یه زمانی متصف به آن مبدا بود، مثلا یه زمانی سارق سرقت کرد بعد دیگه سرقت نکرد، آیا الان باز میتونیم بهش بگیم سارق یا نه؟ میشه اعم از اینی که الان سرقت کنه یا قبلا سرقت کرده، الان مما انقضا از اون چیزاییه که منقضی شده از اون چیز مبدا، یعنی دیگه سرقت نمی کنه، مبدا اشتقاقو دیگه نداره، الان هم میتونیم بهش بگیم سارق یا نه؟ دو تا قوله، به قول اول میگن اخسیا، به قول دوم میگن اعمیا. یه بار دیگه من جمع‌بندی فقط خلاصه کنم، چون این همین تیترش جا بیفته تا دو صفحه میتونیم بخونیم. خلاصش این آقا، یه لفظ مشتق که از اون مشتق اصولی توضیحش میدیم، یه لفظ مشتق مثلا فرض کنیم همین سارق و متأهل که مثال زدیم، این لفظ آیا وضع شده، آیا وضع شده برای اخص یا برای اعم؟ خلاصش اینه، این لفظ سارق، این لفظ متأهل، خلاصه این لفظ مشتق وضع شده برای اخص یعنی معنای اخص، یا وضع شده برای معنای اعم. معنای اخص چه بود؟ یعنی همین الان فلحال بالفعل متصف باشد. اعم چی بود؟ اعم باشد از این که چه الان چه در گذشته‌ای که دیگه تموم شده. نه دیگه، چه در آینده نداره دیگه، چه در آینده رو گفتیم، کسی شک نداره که اگر الان هیچ خبری نیست، در آینده میخواد سرقت کنه یا در آینده میخواد متأهل بشه، تو این کسی شک نداره که دیگه در آینده اگه باشه الان بهش نمیگن سارق یا متأهل، حقیقتا مجازن میگن، تو این کسی شک نداره. مشکل جاییه که گذشته بوده اینجوری، دیگه الان نیست، شک شده که آیا بوده یا نه، دو قول شده، اخسی اعمی. حالا دو صفحه، سه صفحه فقط تا صفحه 32 فقط توضیح همیناش که تا الان گفتم، توضیح محل نزاعه تو مشتق، این که دقیقا چی میخوام بگن، محدودش چیه، کلی خلاصه نکات زیلش اومده که حتی ایشون در حد دو سه صفحه تموم کردن. میبینید وسط صفحه 32 رو میگه استدل المشهور الان المشتق، میبینونو ستاره زده، تازه اونجا ادله اونجا میاد، تازه یعنی این سه چهار صفحه‌ای که در پیش داریم همش توضیح صورت مسئله است. خب حالا می‌خوایم وارد بشیم بخونیم همینا که توضیح دادیم، سوال بفرمایید.
حالا ببینید تو چه فضایی دارن صحبت، یعنی این زمان میگیم بله سارق در فضای شهر کدومش هم میشه،
اینا رو صحبت می‌کنیم. بله
مثلا تو موازنه چه،
بله ببینید ابهامی نداره،
چی
ابهامی نداره یعنی چی؟ بزرگش گفتید ابهامی نداره چی؟ چه تفاوتی بگید؟ بحث ما سر موضوع له مقام وضعی مدام فرقی بین عرف و شرع هست مگه اینجا؟
بله فرق.
چه فرقیه؟
یعنی گاهی ممکنه مثلا ما بگیم ساره بگیم آوزله ساره بله که من صدرم اینها سرده درسته؟
چه در آینده چه در گذشته؟
نه مثلا بگیم لابشه
لابشن حتی در آینده
لابشن نسبت به نه گذشته و
خب پس شما دارید اهمی میشید اشکال نداره
نه اهمی که هستم خب نه من بگم که دو تا فضا هست
خب
فضای فضا کار ندارم
خب میخوایم بگید یه زمان پس اینج بگید من منتظرم لفظ دقیق رو بگید استعمال یعنی بحث ما سر مقام وضع یا سر مقام استعماله مقام استعمال خاص شاره استعمال خاصه در فضای شرع فعلا بیانی که ایشون داره تو فضای چیه اکثر اصولیون تو بیان تو مقام وزن حالا اینو توضیح میدیم حالا توضیح میدیم دیگه
نه ارتباط نداره
بله بله خب سوالی بود یکم اینجا سوال خب بخونیم چیز همینا که عرض کردم ایشون دیگه مفصل تو با مثال توضیح داده خوب جا میفته ان شاء الله اتفقت کلمتهم الا ان المشتق حقیقتا فی المتلبس بالمبدا بالفعل و مجازون فیما یتلبس و بهی فی المستقبل میگه آقا تو این دوتایی شکی کسی نداره اتفاق یعنی اتفاقت یعنی همه اینو قبول دارن دوتا چیزو قبول دارن چی؟ اتفاق داره کلمات اصولیون الا یک چی این که ان المشتق حقیقتا فی المتلبس بالمبدا حقیقتون یعنی چی؟
وز
یعنی وضع شده است ما وضع له است کسی در این شک نداره متلبس بالمبدا بالفعل متلبس بالمبدا که اصلا یه اصطلاح شد دیگه اینا حواستون باشه متلبس بالمبدا یعنی چی؟ یعنی آن ذاتی که این مبدا اشتقاق را دارد پس متلبس بالمبدا که هیچی بحث در اینه که بالفعل فعل مستقبل فعل ماضی اختلاف سر ایناست متلبس بالمبدا بالفعل یعنی فعل حال در مقابل فعل مستقبل یعنی متلبس بالمبدا در آینده و متلبس بالمبدا فعل ماضی درسته پس تو این دوتا کسی شک نداره یک چی اینی که آقا مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدا بالفعل چون دوتاش با داره فکر نکن این دوتا پشت سر همه نه اینجوری بگو متلبس بالمبدا بالفعل یعنی فعل حال الان در این حقیقت است و مجازون و این مطلب دومه که همه اتفاق دارن و مجازون یعنی اون مشتقه مجازون فیما یتلبس و بهی فعل مستقبل یعنی المتلبس بالمبدا فعل مستقبل تو این دوتا کسی شک نداره یعنی الان اگه متأهلی بهت میگن متأهل حقیقتا اگه الان نیستی دو سال دیگه میخوای متأهل بشی الان حقیقتا بهت متأهل نمیگن اگرم بگن مجازیه تو این دوتا کسی شک نداره تو این دو قسم حال و آینده تو چی اختلاف شده؟ و اختلفو فیما در کجا؟ فیما انقضا انه تلبس و بالمبدا یعنی در متلبس بالمبدا فلمازی انقضا گذشته از اون تلبس بالمبدا یعنی تا مثال قبلا متأهل بوده دو سال پیش بعد خدای نکرده طلاق گرفته الان که مجرده الان بهش میگن متأهل به خاطر اینکه دو سال پیش بوده یا نه تو این اختلاف شده دیدید تو مثال تأهل آدم احساس میکرد که الان بهش نمیگن ولی تو مثال سارق احساس میکرد الان بهش میگن تو مثالای مختلف هی مختلف حالا این ببینید چجوری میخواد طرح کنه مسئله رو و نتیجه بگیره ممکنه درسته ممکنه هم نشه مثلا چی؟ مثلا اذا وردن نه یه مثالی میزنه 5-6 خط با این مثال توضیح میده محل بحثو مثلا اذا وردن نهیو ان توضع بالماء بالماء المسخن بالشمس یعنی میگه شما فرض کنید وارد شده که واقعا هم اینجوریه وارد شده نهی نه یعنی چی؟ یعنی تو روایات شریف اومده که آقا با ماء مسخن بالشمس وضو نگیرید روایت داریم واقعا که با ماء مسخن به شمس وضو نگیرید ماء مسخن به شمس چیه؟ مسخن یعنی چی؟ یعنی گرما دیده یعنی آبی زیر آفتاب مثلا توی تشتی سطلی چیزی هست به وسیله تابش آفتاب گرم شده، روایت داریم که آقا با این آب بهتر وضو نگیرید. نه، البته نهیش تحریمی نیست که بگه حرام است، نه کراهت دارد. خلاصه میگه فرض کنید، میخواد توی مثال عملی اینو توضیح بده، میگه نگاه کنید به چه درد فقه میخوره این بحث. ما تو باب در واقع صلات و طهارت، تو باب طهارت داریم که یه روایت داریم که با آب مسخنه یعنی گرم شده به وسیله شمس وضو نگیرید. خب میگه آقا چند حالت پیش میاد؟ عملا چند حالت پیش میاد؟ سه حالت. یکی اینه که آقا الان یه ظرف آبی هست، مثلا 10 ساعت آفتاب بهش خورده، همین الان گرم شده. خب قطعا روایت میگه با این وضو نگیری بهتره دیگه، کراهت داره، یعنی متلبس بالفعل. یه حالت اینه که هنوز اصلا آفتاب بهش نخورده ولی میخوای 10 ساعت بذاری زیر آفتاب، 10 ساعت بعد گرم بشه. آیا روایت شامل این میشه؟ میگه با اینی که میخوای بعدن 10 ساعت بذاری مسخنه به شمس بشه، آیا روایت میگه با اینم وضو نگیر؟ نه دیگه، چون هنوز مسخنه به شمس نشده که، بعدن قراره بشه. یعنی فی المستقبل قراره بشود ولی الان بهش نمیگیم مسخن. مسخن چون اسم مفعوله مشتق دیگه. آیا به این آبه، به این مائه که ذاته عنوان مسخنه به شمس الان صدق میکنه؟ اگه بخوایم بعدن بذاریم جلوی آفتاب، الان که دیگه بهش نمیگن مسخنه به شمس. حالا اختلاف کجاست؟ فقط اینه که یه آبی مثلا دیروز 10 ساعت زیر آفتاب بوده، مسخنه به شمس شده یعنی گرم شده به وسیله شمس، بعد شب شده آب دوباره سرد شده، الان من صبح شدم میخوام برای نماز صبح وضو بگیرم، آیا اینم کراهت داره؟ یعنی الانی که نماز صبح سحره آبم سرده ولی دیروز زور زیر آفتاب بوده مسخنه به شمس شده، یعنی قبلن مسخنه به شمس این عنوان مسخنه به شمس رو داشته، بعد شب شد این عنوان ازش برداشته شد، الان من بهش رسیدم، بازم شامل اون روایت میشه؟ یعنی روایت میگه آقا با ماء مسخنه به شمس وضو نگیر، آیا این شاملش میشه یا نه؟ کراهت شامل این حالت هم میشه یا نه؟
فقط مشتر اینجا موثره.
بذارید تقریب کنم، من وقتی تو جلسه سطح هم شما سوالای خوب همیشه میپرسید، دو بعضی دوستان هستن، ولی تو سطح اقتضای کلاس اینه که من فقط اصلش رو جا بندازم، چون ذهنتون میره و همه این نکاتی که میفهمید جلوتر دونه دونه سعی میکنه باز کنه، مثلا یه وقتش هم نمیگه، ولی اجازه بدید اصل بحث جا بیفته، من خدمتون هستم. واضحه پس سوال چیه؟ میگه آقا ما یه ذاتی داریم که این ذات یه عنوانی داره. ذات اینجا چیه تو این مثال؟ ما. اون عنوانه چیه؟ همون مشتق است که این ذاته متلبس بالمبدع اون مشتق است. مشتق اینجا چیه تو مثال ما؟ مسخنه دیگه، مسخنه به شمس، یعنی این آبه متلبس به سخونته، درسته؟ یعنی به گرم شدن به وسیله شمسه. سه حالت داره، آبه بالفعل مسخنه به شمسه، در آینده میخواد مسخنه به شمس بشه، در گذشته مسخنه به شمس بوده ولی دیگه اون مسخنه به این رفته، یعنی دیگه الان گرم نیست، مثلا دوباره سرد شده. سه حالت داره. حالا ما روایت داریم، شما یاد این روایت دیگه، حضرت فرمود که وضو نگیر با آب مسخنه به شمس، شامل کدوم یکی از این سه حالت میشه؟ قطعا دو تا چیزش قطعیه، قطعا شامل ماء مسخنه به شمس که الان مسخن، همین الان مسخن سرخونه بهش قطعا شامل هست، قطعا هم شامل نیست حالت آینده را که آقا الان آب هیچیش نیست، ما میخواییم بذاریم مثلا 2 ساعت دیگه زیر آفتاب بعدن مسخنه به شمس بشه، الان که دیگه مسخنه به شمس نیست. پس در این هم شک نیست که روایت شامل حالت دوم نمیشود. اختلاف در حالت سوم است که در گذشته واقعا مسخنه به شمس بوده، یعنی زیر آفتاب گذاشتیم قشنگ گرم شده، بعد این قضا مثلا انحل مبدا. چجوری این قضا انحل مبدا؟ یعنی دیروز زیر آفتاب مسخن شده ولی شب دوباره سرد شده. این قضا یعنی دیگه گذشته مبدا، یعنی سخونت از آن. الان که من رسیدم به این آب الان سرده، میخوام نماز صبح بخونم، آیا روایت شامل حال منی که الان میخوام برای نماز صبح وضو بگیرم میشه یا نه؟ میبینید این مثال خوبه ها، یعنی یکم آدم دو دل میشه که آقا چه جوریه. میگه آقا میخوای اینو حل کنی، باید مبناتو توی بحث مشتق مشخص کنی، تو اخصی هستی یا اهمی. اگر اخصی باشی چی میشه؟ میگی فقط بالفعل، همین فعل حال شامل روایت میشه. اگر اهمی باشی میگی آقا مسخن یعنی چه الان، چه من قضا عنه المبدا، چه قبلا بوده ولی دوباره الان سر شده. این کل مثال اینه. مثلا اذا ورد النهی، یعنی در یه روایت نهی کراهتی، البته اومده باشه ان توضو بالماء مسخن به شمس، سه حالت داره: فطارتن یکون الماء موصوفا بالمبدا بالفعل، این حالت اول، یعنی بالفعل یعنی در الان، یعنی این آب الان مسخن، صفت مسخن به شمس داشته باشه. حالت دوم و اخرى یکون موصوفا بهی فل مستقبل، یکون کی یکون موصوفا بهی، یکون اون ما موصوفا بهی، به چی؟ به اون مبدا که سخونت است دیگه، خلاصه به همون مبدا اشتقاقه، فل مستقبل در آینده. این حالت دوم. و ثالثتن کان موصوفا بهی لکنه زال و برد الماء. حالت سوم اینه که کان چیه؟ گذشته است، قبلی ها یکون بود دیگه، یکون یکیش حال بود یکیش آینده بود، اینجا کانه یعنی در گذشته موصوفا بهی بوده، هه به چی میخوره؟ موصوفا به مبدا اشتقاق که همون سخونت باشه، یعنی اون مبدا اشتقاقو داشته. لکنه زاله، زاله کی؟ زاله اون مبدا اشتقاقه که همون سخونت باشه، اون سکونت زاله یعنی دیگه الان گرم نیست، الان سرد شده. زاله و برد الما تفسیرش میکنه، زاله یعنی برد الما یعنی سرد شد اون ما دیگه، خلاصه مسخن نیست. این سه حالته. میگه فاطلاق المشتق علل اول حقیقتون، علل اول یعنی چی؟ یعنی بلفه، یعنی همین الان واقعا مسخن باشه، میگه این حقیقت در این شکی نیست. حالا که حقیقت، نتیجه میگیریم پس در این مثال خاص، پس ببینید پسش اینه ها، و دلیل الکراهت کراهت شامل له، دلیل کراهت شامل این میشود، یعنی چی دلیل الکراهت شامل له؟ یعنی اون روایت تو این مثال خاص که اون روایت نهی کرده بود که وضو نگیر، یعنی کراهت دارد با آب مسخن وضو بگیری، و دلیل منظورش اینه ها، و دلیل الکراه شامل، دلیل الکراه یعنی اون روایتی که گفته بود با آب مسخن وضو نگیر، شامل له، له به چی میخوره؟ این حالت اول که بالفعل است شاملش میشود. خب کما ان اطلاقه علی الثانی مجاز، علی الثانی یعنی چی؟ یعنی اون فعل مستقبله. کما ان اطلاقه علی الثانی مجاز، در اینم کسی شک نداره که در آینده باشه، الان که بهش نمیگن مسخن، اگرم الان بگن مسخن استعمال حقیقی نیست بلکه مجازیه. پس چه نتیجه میگیرید؟ پس اون روایته شامل این میشه یا نه؟ میگه لا یشملهو دلیلوها، دلیلوها یعنی دلیل چی؟ دلیل کراهت شامل چی نمیشود؟ یشملو این حالت ثانی را، دلیل کراهت. واضحه؟ یعنی آب فارسیش اینه دیگه، آبی که اینجاست هنوز نداشتی زیر آفتاب مسخن بشه، اگرم بهش بگی الان مسخنه مجازن داری میگی، به علاقه این که آقا من میخوام دیگه ببرم بذارم بالا پشت بوم مثلا این آفتاب بخوره، الان اگه بهش بگی مسخن مجازه. در نتیجه روایت که گفت با آب مسخنه به شمس وضو نگیر، اون دلیل یعنی اون روایت خاص که گفت آب مسخن به شمس وضو نگیر، شامل این آب نمی شود، یعنی میتونی با این آب وضو بگیری، کراهتی هم نداره. و اما ثالث، حالا تازه محل بحث اینه، اما ثالث یعنی چی؟ اونی که ازش گذشته. اما ثالث یعنی دیروز گذشته زیر آفتاب گرم شده، شب دیگه مما انقضا شده، یعنی دیگه اون سکونته دیگه نیست، الان شب شد سرد شد، من صبح پا شدم میخوام با این آب سرد که مسخن به شمس الان نیست وضو بگیرم. میگه و اما ثالث فکونه حقیقتا او مجازن. چرا اینجا گفت حقیقتا او مجازن؟ چون اینجا اختلافه دیگه، یعنی اصلا محل بحث اینجاست که ما اگه اعمی بشیم میگیم حقیقت است یا مجاز در مما انقضا مبدا، اگه اعمی بشیم میشه حقیقت. میگه اما ثالث فکونه حقیقتا بناهن بر این که ما اعمی بشیم، او مجازن بناهن بر این که ما اخصی بشیم، که دوتا مبناست که میخواییم بحثش کنیم. حالا نتیجه این اعمی اخصی شدن ما که حقیقت و مجاز شدنه تو این مثال خاص چیه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش هم اینجا گفته و به تالی، اینا رو باید پشت سر هم بخونید، و به تالی یعنی و در نتیجه، نتیجه فقهیش چیه؟ شمول و دلیل ها له و عدم و هو، درست بخونید، و به تالی یعنی و در نتیجه شمول دلیل ها، دلیل چی؟ شمول دلیل کراهت لهو به چی برمیگرده؟ به قسم ثالث و عدم وهو، یعنی عدم شمول، کی دلیل شامل نیست، کی دلیل شامل هست؟ واضحه دیگه، بگید دیگه، نمی توضیح دارم که بگید دیگه، بس دیگه داره اهمی بشیم یا اخصی بشیم، اهمی بشیم یا اخصی بشیم، اگه اهمی بشیم نتیجه چیه؟ اهمی بشیم نتیجه اینه که الان بهش میگن مسخن، در نتیجه با این آبی که الان سرده ولی قبلا مسخن بوده دلیل شاملش میشود، یعنی کراهت دارد، یعنی بهتر است نگیریم. ولی اگه اخصی بشیم چی؟ اخصی بشیم الان دیگه به اونی که گذشته نمیگیم مسخن، اگرم بگیم مجازیه، پس دلیل یعنی نهی کراهتی شامل این نمیشه دیگه، چون به این نمیگیم حقیقتا مسخن، که اگرم بگیم مجازنه، روایت هم که شامل مجاز که نیستش، چون اونجوری نگاه میکنی واضحه دیگه. یه ذرهش جلوتر توضیح. خلاصه اما ثالث فکن او حقیقتا او مجازن و به تالی یعنی در نتیجه یشمول و دلیلها لهو و عدمه مبنیون، مبنیون علا چی؟ یعنی این بحث مبنیست بر این که مبنیون علا تهدید مفهوم المشتق، خلاصه این بحث که حقیقت است یا مجاز است و در نتیجه اونجوری بشود مبنیست برای بر تهدید مفهوم مشتق. یعنی چی تهدید مفهوم مشتق؟ یعنی حیطه موزون لهش، تهدید یعنی حدود، محدوده، مشخص کردن محدوده مفهوم مشتق. حالا همینو توضیح میده، دو حالت داره تهدید مفهوم مشتق. میگه فلو قلنا، میگه اگر بگیم به انهو موضوع للمتلب بسه بالمبدع بالفعل، فلو قلنا به انهو موضوع للمتلب بسه بالمبدع بالفعل، یعنی ما چی شدیم؟ اخصی شدیم یا عمی شدیم؟ اخصی شدیم، فقط گفتیم در بالفعل یعنی فعل حاله. یکون الاطلاق مجازی ها، یعنی چی یکون الاطلاق مجازی ها؟ اطلاق چی بر چی؟ اطلاق همون شق سوم، اطلاق سخونت بر این آبی که الان سرد شده دیگه مجازیه، و دلیلو یعنی چی؟ دلیله یعنی تو اون مثال خاص، هنوز ادامه اون مثاله، یعنی اون مثال خاص یعنی اون روایت، اون دلیل کراهت غیر و شامل له، چون حضرت گفتن با آب مسخن وضو نگیر، آب مسخن هم فقط طبق قول اخصی آبیه که الان بالفعل متلبس باشد. خب فلو قلنا این، ولو قلنا به انه، اینم قول دوم، پس فلو قلنای اول اخصیه و لو قلنای دوم اعمیه. میگه ولو قلنا به انه موضوع اون، یعنی وضع شده، لما تلبس بهی ولو آنن ما، اینجا یکم عبارت تغییر داد، همون میخواد اعمی رو بگه، میگه ولو قلنا به انهو موضوع لما طلب بس بهی، یعنی وضع شده است برای آن چیزی که طلب بس بهی، هه به چی برمیگرده؟ هه به اون مبدا اشتقاق، طلب بس به اون مبدا اشتقاق، به جای اینکه بگه چه بالفعل چه من منقضا، گفت ولو آنن ما، اینا رو سرجم یه جا کرد ولو آنن ما، اینجا هیچ نکته خاصی نداره ولو آنن ما، میخواد بگه آقا چه آن ما یعنی چه در گذشته متلبس بوده و از بین رفته الان ما رسیدیم بهش، چه الان متلبس باشه. خلاصه این ولو آن ما یعنی اهم از بالفعل یعنی فلحال و اهم از من منقضا فلمازی. خلاصه ولو قلنا به این یعنی اهمی بشیم فیکون الاطلاق حقیقی، یا اطلاق چی بر چی؟ اطلاق سخونت الان بر مایی که قبلا گرم شده و سرد شده حقیقی دیگه میشه، دیگه مجازی نمیشه. وقتی حقیقی میشه نتیجهش توی این مثال ما چی میشه؟ و دلیل یعنی دلیل کراهت شاملا له، یعنی حضرتی گفته با آب مسخنه به شمس وضو نگیر، یعنی با این آبی هم که الان سرده الان مسخن نیست، قبلا مسخن بوده و الان سرد شده، بازم با این منظور حضرت اینه که وضو با اینم نگیر و کراهت داره. این با یه مثال خوب بود، هم کاربرد خاص نشون بده هم توی مثال راحت تر میشه بحث و پیش برد. خلاصه اینم مثال میگه والمشهور انه موضوع آن للمتلبس بالفعل. میگه مشهور چی میگن؟ مشهور میگن که انه موضوع آن للمتلبس بالفعل. نظر مشهور چیه در واقع؟ اخصیه. حالا بهتون بگم متأخرین مشهور مشهور متأخرین اینجوریه. این که نمیشه مشهور شما بنویسید، مشهور متأخرین اینجوریه. در صورتی که مشهور متقدمین اهمیان. حالا چی باعث این شده اینا رو؟ حالا در یه حدیشو ببینیم چه جوریه. بله؟ آره اینا هم برداشتایه. حالا تو چی؟ ببینید کسی نگه حالا اینا که اخصی میشن پس یکی میره دزدی میکنه یا سرقت میکنه پس دیگه الان بگیرنش دیگه نمیتونن کارش کنن. نه، اونجا یه چیزی داریم. احسن. همه یه، حالا من اینو تقریر کردم که بگم همه این حرفا لولا القرینه است. اگه قرینه داشته باشیم، قرینه یعنی چی؟ یعنی تو شر، توی نمیدونم عرف، تو همه چی معلومه که اگه 10 سال پیشم قصد کردی، 100 سال پیشم دزدی کردی، الان بهت حقیقتاً برفرض که بگن دوز یا نگن دوز، یعنی چه اهمی بشی چه اخصی، قرینه داری که خلاصه حکم دوز و حکم قتل رو بر تو بعد 100 سال هم که شده چیکار میکنن؟ جاری میکنن. قرینه داریم. همه این بحثایی که اینجاست و این ثمره‌ای که اینجا خواسته یه لولل قرینه است. لولل قرینه اینجوریه. در نتیجه کسی خوشحال نشه که اخصی بشه و بره مثلا دزدی کنه، خود اینه نکرده بگه بله. حالا بذارید ساعتشو بگم دیگه، بذارید ساعتشو بگم. مشهور اینه، میگه و قبل الخوض فی المقصود، فی المقصود یعنی اینکه برسیم به اینکه آقا دلیل صحیحی درسته یا دلیل اهمی، میگه قبل از این نقدم و امرنگ، دو تا امر میگیم، یک و دو میبینید شماره داره، این دوتا تازه میخواد اصلا تقریر محل بحث برای شما کنه، تازه میخواد تقریر محل بحث کنه که اصلا آقا دقیقا محل بحث چیه. بعد صفحه بعد وسط صفحه یعنی صفحه 32 بعد از اون ستاره تازه وارد چی بشه؟ وارد استدلال بشه. امر اولش چیه به عنوان مقدمه؟ الفرق بین المشتق نحوی و الاصولی. خیلی این چیز سخت و مهمی نیست، اینو سریع بخونم بحث بعدیشه که خیلی مهمه، یعنی اون مقدمه دوم. مقدمه اول میخواد بگه آقا ما که اینجا گفتیم مشتق، منظور اون مشتق نحوی و ادبی و صرفی و اینا فقط نیست، درسته یه جاهایی با اونم مشترکه ها، ولی کلا اینجا که میگیم مشتق منظورمون چیه؟ یه عنوانه، یه حالته، یه حالت بگو صفت، یه چیز عامی در نظر بگیر، حالت، صفت، فعل، عنوان که بر یه ذاتی بتونه بار بشه و بتونه جدا بشه، بتونه بار بشه و جدا بشه. هر چی که این حالت رو داشته باشه ما بهش میگیم مشتق تو این اصطلاح اصولی. شما میگید آقا حالا چرا لفظ مشتق گفتی که اینجا بگی حالا مشتق اصولی از مشتق ادبی فرق داره؟ از اول اسمش یه چیز دیگه میذاشتی، اون اشکال نداره، مثلا شما از اول اسمش رو یه چیز دیگه بذار، مثلا بگو عنوان، به جای مشتق بگو عنوان، بگو صفت، بگو حالت، هر چی. اینا گفتن مشتق، گفتن مشتق. اینجا میخوان توضیح بدن فکر نکن مشت محل بحث ما فقط شامل مشتق چیست؟ نحوی و ادبی است، بلکه اصلا روی کرده ما ادبی و نحوی و صرفی و اینا نیست، روی کرده ما چیست؟ اینجاش مهمه. رویکرد ما حقوقی و فقهی است. تو فقه و حقوق و اینا چی مهمه؟ اینه که آقا یه ذات چه عناوینی داره که هر عنوان چه احکامی داره. مثلا میگه آقا این ذاتی که اینجا نشسته از یه حیث پدره، فلان احکامو داره چون پدره. پسره، فلان احکامو داره چون پسره. نمیدونم سارقه، فلان احکامو داره چون سارقه. متأهله، فلان احکامو داره چون متأهله. به این عناوین، به این حیثای مختلف تو اصول میگن مشتق. مشتق اصولی یعنی همین، ساده شدهش یعنی همین. حالا میخواد اینو توضیح بده با اصطلاحات، یکم ظاهرش سخت میشه. میگه المشتق عند النحات یقابل الجامد. میگه مشتق عند النحات، حالا نحات که میگه منظور عام از صرفی و لغویه، بیشتر این اصطلاح صرفیون و لغویونه دیگه که مقابل جامده. حالا مشتق عند النحات یقابل الجامد، مقابل جامده. فیشملو، پس شامل چی میشه؟ ماضی، یعنی فعل ماضی و مضارع و امر و نهی و الماضی و المضارع و الامر و نهی و اسم الفاعل و مصادر ابواب المزید. میگه شامل اینا میشه توی کجا؟ نه، ما کاری با این نداریم، ما کار با چی داریم؟ و عمل مشتق عند الاصولی. حالا شما من بگید مشتق توی نه فقط شامل همین چند تا میشه؟ ها دیگه، اسم فاعل که گفت باید میگفت و مثلا اشباهش چی؟ اسم فاعل هست، صفت مشبه هست، اسم مبالغه هست، اسم آلت، مکان، زمان، همه اینا هست، همه اینا داخل بحث خلاصه، داخل بحث، یعنی داخل مشتق نحویه. میگه اما مشتق عند الاصولی یعنی محل بحث ما چیه؟ اینه. فهوه عبارتون، حالا وقت گذشته، بذارید ان شاء الله اینو فردا با اون بعدی کامل بخونیم. شما حتما اینو پس پیش مطالعه بکنید، حتما حتما پیش مطالعه بکنید با دقت که این مطالبی هم که گفتیم حتما تطبیق بدید، بحث براتون واضح باشه، تصور درست بکنید، ادامه بحث خلاصه خیلی روون و راحته. و السلام علیکم و رحمت الله.